أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در روایت دوم در نظریه ثانیه شد. ببینید، پس خلاصه بحث اینه، تو ذهنتون باشه، ما بحثمون الان در تعیین معیار نصف شب شرعیه. بعضی از آقایون گفتن 11 ساعت و ربع بعد از اذان ظهر، بعضی گفتن 12 ساعت بعد از اذان ظهر. قول اول قول مثل آقای خویی بود که اینا فهمن که 12 ساعت بعد از آن ظهر. چرا؟ چون ملاک ما در مسئله لیل از غروب تا طلوع شمسه. نظر دوم 11 ساعت و ربع. چرا؟ چون ملاک ما از غروب تا کی؟ تا طلوع فجر. حالا قائلین به قول دوم دو نظریه پیدا کردن. نظریه اولا این که بین طلوعین جزء روزه، نظریه دوم این که بین طلوعین نه جزء شب نه جزء روزه. این دوتا نظریه ما الان داریم در دلیل نظریه دوم میخونیم و بعد ببینیم این دلیل های نظریه دوم چیه. نظریه اولو که میگفتن بین طلوعین جزء روزه، تمام ادلهش رو خوندیم و ادلهش تمام نشد. بریم سراغ نظریه دوم. در نظریه دوم روایت ابی هاشم خادم رو خوندیم، سند شدیدن مورد حمله بود، تضعیفای خیلی قوی برای بعضی از رجال سند داشتن، ما جواب دادیم. حالا وارد روایت بعدی میشیم. روایت بعدی صحیحه عمر ابن عوان صدفی که این مرموهای خویی فرمودن این روایت ضعیفه. ما بحثشو کردیم دیروز، اجمالا گفتیم این روایت ضعیف نیست بلکه روایت قوی هم هست اتفاقا. حالا خود روایت وارد میشیم. سند رو من فقط یه اشاره اجمالی هم دوباره بکنم. ببینید، اسماعیل ابن عبان رو داشتیم که این بزرگوارا میگفتن لم یرد توصیفی یا تضعیفی در حق اسماعیل ابن عبان. ما چی گفتیم در مورد اسماعیل ابن عبان؟ گفتیم بله قبول داریم لم یرد فی توصیف و تضعیف بل خصوص، ولی کن جز رجال تفسیر قومیه. خود همینجا دارید باز تفسیر قومی رو براتون نقل میکنید. من وای خویی روایت از تفسیر قومی نقل کردن. ما گفتیم علاوه بر تفسیر قومی نسخه دیگه ای داره، روزه کافی، از روزه کافی بعد نقل میکردن. علایه ها این رجل جز رجال تفسیر قومیه، این وجه اول توصیفش، وجهی هم در تضعیفش دیگه وجود نداره. پس اسماعیل ابن عبان فارغ شدیم. شخص دوم عمر ابن عبان صدفی بود که توی کتاب روزه کافی علاز ظاهر گفتیم اشتباه از نساخ تعبیر کردن عمر ابن عبدالله صدفی. عمر ابن عبدالله صدفی نداشتیم تو رجالمون، ما اونی که داشتیم عمر ابن عبان بوده. حالا عمر ابن عبان هم سه تا رجل احتمال داره: یه عمر ابن عبان کلبیه، یه عمر ابن عبان صدفی که احتمال اتحاد هست، یعنی تو بعضی جا ممکنه تعبیر شده به عمر ابن عبان کلبی صدفی، یعنی بعید نیست. عمر ابن عبان صدفی هم اگر این همون شخص بوده باشه، این از طایفه همون صدفیه که مختار از اون تاریخ بود، یعنی به اصطلاح از یه طایفه بوده. اینم یک وجهیه که توش هست. حالا ببینیم اینسان ثقه هست یا نه. یه عمر ابن عبان سومی هم داریم، من دو جاره باید ازش پیدا کردم، عمر ابن عبان رفاعی، که این عمر ابن عبان رفاعی فقط دو جا اسمشو پیدا کردیم. سعلبت ابن میمون ازش نقل کرده بود که از اجلاس، دو جا هم نقل کرده بود ازش. سعلبت ابن میمون نقل کرده بود مبنای آقای بهجت، اگر بگید اونم میتونید بگید ثقه است. کلبی وجوه توثیقش زیاد بود، چون هم از رجال مفت چندین چشا 5-6 جا عمر ابن عبان کلبی اسمش تو کامل زیارات هست، جزء رجال کامل زیارته، و بعضی از اجلا حتی از اصحاب اجماع ازش نقل کردن، مثل حسن ابن محبوب، مثل یونس ابن عبدالرحمن. بعضی از بزرگانی هم که شبهه این که جزء مشایخ و ثقات بوده باشن، مثل جعفر ابن بشیر، هم ازش نقل کردن. ف فضالت ابن ایوب ازش نقل کرده، علی ابن حکم ازش نقل کرده، خیلی از اجله ازش نقل کردن، حسن ابن علی و شاه محمد ابن حسین ابن خطو. پس کلبی قطعا سوه است. میرسیم به ثقفی. ثقفی هم میگیم اگر متحد با کلبی باشه فدها و نعمت، اگر متحد با کلبی نباشه جز رجال تفسیر قومیه، همین در بساقتش کافیه، تضعیفی در حقش نشده، جز رجال تفسیر قومیه، ما هم به توصیق علی ابن ابراهیم اونو موصلش میدونیم. پس بنابراین سند روایت رجالش هیچ کدوم در حقشون تضعیفی وارد نشده، ولااقل اینه که دوتا از رجل روایت که آقای خویی مجهول حساب کردن، اینا موثق به توصیق علی ابن ابراهیم قمی هم. پس بنابراین ما این روایت رو از این جهت معتبر میدونیم، سندش تمامه. اما متن روایت، روایت رو تو مستدرک الوسائل، چون تو وسائل نیاوردن متاسفانه روایت رو، روایت رو مستدرک نقل کردن، من اون محدث نوری نقل کردن، با اینکه روایت کافی هم بوده و لذا بوده که مثل آقای خویی از مستدرک نقل کردن از تفسیر، در حالی که تو روزه بوده مرحوم صاحب وسائل، این روایت دیگه از دستشون خلاصه از دیدهشون پنهان شده. بعد یه روزم بعد من تو روزه تصویر نمی کردن که این روایتی تو روزه باشه که بشه استدلال کرد، ولی نظر به روزم دارن، اما کمتر پیش میاد. اما این روایت تو روزه کافیه و مستند فقهی هم هست. خب این نسبت به این، اما حالا خود متن روایت رو بخونیم. قال اخرج هشام ابن عبد الملك ابا جعفر علیه السلام من المدینه الى الشام فانزله من، حضرت امام باقر السلام از مدینه به شام بیرون آورد و کان یقعد مع الناس فی مجالسهم، حضرت تو مجالس با اونها میشستن، فبینا هو قائد و عنده جماعه من الناس یسالونه، همونجور که حضرت نشسته بودن و جماعتی از مردم دورشون بودن ازشون سوال می‌پرسن، از نظر الى النصارى يدخلون في جبل هناك، نصارا داشتن به طرف یک کوه می‌رفتن، فقال علیه ما له حالا لهم عید اليوم، چیه اینا دارن اونور میرن عید دارن؟ مردم میگن که نه یا ابن رسول الله، لكن هم یأتون عالما لهم في هذا الجبل في كل سنه في هذا اليوم فيخرجونه فيسالونه عما يريدون عما يكون في عامهم، یه عالمی دارن نصارا میرن جمع میشن از بقایی سال و از احکام و اینا ازش سوال میپرسن، میگن این عالم بزرگ ما سال یه مرتبه میاد اینجا، همیشه روزی هم میاد. حضرت میفهمن ولهو علم و علم داره، اینا میگن که هو من علم الناس، فقط ادرک اصحاب الحواریین من اصحاب عیسی، این حواریین از اصحاب حضرت عیسی رو اصحابشون البته تعبیر میکنه که درک کرده. حضرت میفهمن میخواییم داریم پیشش، حل نذهب الی، میگن ذاکر الک یا رسول الله. تو رو بعد داره فقط نه ابو جعفر علیه السلام رأسه به ثوبه و مزاهبه و اصحابه فختلطوا بالناس، حضرت صورتشون پوشون ترشون پوشوندن با اصحابشون رفتن، حتی اتوا الجبل وارد جبل شدن، رفتن تو اونجا، فقعد ابو جعفر علیه السلام وسط النصارى هو و اصحابه و اخرج النصارى بساطا ثم وضع الوسائل، نصارى حضرت رو شناختن، دیدن حضرت میان، اومدن خلاصه برای حضرت یک فرشی پهن کردن و تکیگاهی وسائلی قرار دادن، بساط فرش گذاشتن، وسائلی رو گذاشتن که حضرت تکیه بدن. ثم دخلوا فاخرجوا ثم ربطوا عینی فقلب عینی، اون شخص اونا دیگه داخل شدن و اون مرد رو در آوردن، اون مرد نصارى رو ربطوا عینی، چشماشو خلاصه ظاهرا بسته بودن، فقلب عینه فکأنه، بعد دیگه این چشمشو باز کرد، وقتی باز کرد توی روایت داره که انهما عینا افعی، مثل این که چشم ماره یه همچی دیده ناف چیزی داشته، نافذی داشته این شخص. ثم قصد الى ابی جعفر السلام، حالا این نه این که حتما بگید یه علم خاصی داشته، دیده اینجا بساطی پهن کردن و تکیگاهی بر حضرت قرار دادن، قصد حضرت کرد، گفت یا شیخ امنا انت امن الامت المرحومه، تو از مایی از امت مرحومه ای، به امت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تعبیر امت مرحومه میکردن. فقال ابو جعفر اسلام بل من الامت المرحومه، فقال امن علمائهم ام انت من جهالهم، حضرت فرمودن لست من جهالهم، این نصرانی گفت اسألو که هم تسألونی، من بپرسم یا شما؟ حضرت فرمودن فقال ابو جعفر سلنی. این نصارا برگشت به اون گروه نصارایی که دوره برش نگفت یا معشر النصارا رجلان من امت محمد صلی الله علیه وسلم یقول سلنی ان هذا لملیء بالمسائل، این شخص پر از مسئله که داره میگه سلنی. ثم قال یا ابا عبدالله اخبرنی عن ساعت ما هی من اللیل ولا من النهار، ای ساعت هیه؟ ببینید این سوال، اول سوالی که پرسید این مد نظر بود که تو تفسیر قمی داره اینو نقل میکنه. اخبرنی عن ساعت ما هی من اللیل ولا من النهار، یه ساعتی رو به من خبر بده که نه جز شب نه جز روزه. این کدوم ساعته؟ حضرت فرمودند ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، ما بین طلوع فجر تا طلوع شمس، این نه از شبه نه از روزه. سندم درست این کلام حضرت فرمودند. فقال النصرانی فاذا لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن ای ساعت هي، این از کدوم ساعته؟ حضرت فرمودند فقال ابو جعفر صاحب من ساعات الجنه و فیها تفیق و مرزانا، این از ساعات بهشته که مرزای ما تو این ساعت افاقه میشن، به هوش میان، به حال میان، به هوش اومدن میگن افاقه. این از ساعات بهشته، نه از ساعات لیله، نه از ساعات نهار. این روایتی مسند، روایت تتمه، روایت هم دیگه سوالات دیگه حضرت آدم، من خیلی سریع میخونم. فقال النصرانی فسألو کم تسألنی تسألونی، فقال ابو جعفر علیه السلام سلنی، نصرانی دوباره میپرسه، فقال النصرانی یا معشر النصارى ان هذا لملیء بالمسائل اخبرني عن اهل الجنه کیف صاروا یاکلون ولا یتربتون اعتنی مثلهم فی الدنیا، حضرت میفهمن مثلشون جنینه، فی بطن امه یاکل مما تاکل امه ولا یتربت. بعد دوباره نصرانی میپرسه الم تقل ما انا من علمائهم، حضرت فرمان نه من اینجور نگفتم، انما قلت لک ما انا من جهاله، من از جهالشون نیستم. حضرت اینجور جواب دادن بهش، این گفته نگفتی از علما هم؟ حضرت فرمان اینجور نگفتم، گفتم از جهالشون نیستم. نصرانی میگه فسأل کرد تسألونی، دوباره سوال سوم، یا معشر النصارى والله لأسألنه المسألة یرتتم فیها نستجلو، تعبیر نا چیزی پسندی هم بکارم بله. فقال له سل، فقال اخبرني ان رجل عندنا من امراته فحملت باثنين حملتهما جميعا في ساعه واحده، یک مردی از زنش بچه دار شد به دو بچه تو ساعت واحد، ولدتهما في ساعه واحده، هر دو هم تو ساعت واحده از دنیا رفتن، در قبر واحدی، یکیشون 50 سال اون که یکیشون 150 سال. حضرت جواب میدن عزیر و عزرا. اینو میپرسه دیگه، این دیگه سوال ختم شده، وقتی که این حضرت جواب میدن عزیر و عزرا که اسمی عطام خدا دوباره برش کردون 150 سال اون که اما خواهرش عزرا اون 50 سال، یه حضرت اینو که بهش جواب میدن دیگه، این خلاصه آخرش تسلیم میشه. کانا حملت اون مهما به ما علا ما وصفتا و زهت اون مهما علا ما وصفتا و آش عزیر و عزرا کذا و کذا سنه، ثم امات الله تبارك وتعالى عزيرا 100 سنه، ثم بعث و آشم عزره حاضری 50 حاضر 50 سنه، 100 سال از دنیا رفت دیگه. و میفهمن که و ماتا کلاهما فی ساعت واحده، اون 100 سالش از دنیا رفته بود، خدا دوباره زنده شد. بعد دیگه نصرانی میگه یا معشر النصارى ما رأیت بعینی قطع اعلم من هذا الرجل لا تسألونی عن حرف و هذا بالشام ردونی فقال ردونی قال فردوه الى کهفه و رجع النصارى مع ابی جعفر علیه السلام. این خصمت نوبت بود دیگه، بعد اینجا که رسید گفت من اعلم از این مرد دیگه ندیدم، دیگه از من چیزی نپرسید و من برگردید دیگه برگشت. این خلاصه ای روایت داره که این چیز عبدالملک از به زور بود دیگه، خون حضرت رو عبدالملک داره که حتی به حسب ظاهرم احترام میکرد، داره دیگه اخرجه شام ابن عبدالملک ابا جعفر اسلام من المدینه الى شام فانزله من پیش خودشون هم قرار داره. خب ببینید این روایت از جهت سند تمام، از جهت متنم دلالتش بر این مسئله است که این ساعت نه جز ساعت لیل نه جز ساعت نهاره. پس ما دو تا روایت پیدا کردیم، یکی روایت ابو هاشم خادم و یکی هم این روایت صحیح عمر بن عوان صدفی، روایت ابو هاشم خادم و این روایت، هر دو هم به حسب ظاهر سند گفتیم درسته، به خصوص این دومی. در این روایت دوم، روایت این به اصطلاح عمر بن عوان، روایت عمر بن عوان صدفی، اینو سندن تمام بود، دلالتنش هم تمام ظاهرن. آقای خویی هم اشکال به سند کردن، اشکال به دلالت نکردن. حالا سندش هم که ما گفتیم طبق مبنای خود آقای خویی هم تمامه. حالا دیدیم چون آقای خویی در تفسیر قومی، تعجب آقای خویی در تفسیر قومی قائلن، یعنی یه سری از ظاهرین جو تفسیر قومی قائل بودن آقای خویی، یه سری از توصیفات عامه رو قبول نداشتن، مشایخ الصفات که میگفتیم قبول نداشتن، نوالا رو قبول نداشتن، یه سری اینا رو قبول ندارن، ولی که تفسیر قومی کامل و زیارات قبول داشتن، بعدن عدول کردن، اما تفسیر قومی عدول هم نکردن. و این دفعه هر دو وسط توصیق علی ابن ابراهیم قومی هم در تفسیر هم ذکر شده، تازه روایت جدا تو کافی هم بوده. حالا این هم یه بچه دیگه کتاب مبنای میرزای نایینی و مبنای بهجت، این روایت مسلم باز دور جهت اعتبار دیگه یه پیدا میکنه که نقل در کافی شده، یعنی اصلا نیاز به سند نداشته. اما سندش هم که بررسی کنیم، تعجب اینه طبق مبنای آقای خویی سند صحیحه. آقای خویی بعد فهمیدن صحیحه، در حالی که اومدن تعبیر فهمیدن به اینکه رجالش مجهولن. خب اون دو نفر رجالی که مجهولن تو تفسیر قومی بودن، شما هم این مبنا رو قبول دارید. ظاهر از دست مرحوم آقای خویی این مسئله خلاصه در رفته، اینجور ذکر کردن فهمیدن این روایت سندش ضعیفه. طبق مبانی رجالی آقای خویی روایت صحیح است. مخلوط شده، قسم اول و قسم دوم آقای خویی قائل نبوده، اینو مثال زنجان بعضی بزرگان قبول دارن، ولی کن آقای خویی اینو ظاهرا نداره. علی ظاهر به نظرم کلمات آقای خویی به ذهنم نمیاد، شاید هم حالی وقتیشون ملتزم شده باشه، میگم به ذهنم نمیاد تو حرف آقای خویی که ایشون باشه. بله نداشت آقای خویی، ظاهرا نداشت آقای خویی مبنا رو. علی به نظر بله، اما ظاهرش اینه که ما به حال رو مبنای خویی که فرمودن، ما میگیم همین رجال تفسیر قومی هم صحیحه و همین هم تفسیر قومی هم هست، نسخه ما همون نسخه است، تفسیر ابن جارو بنا. گاهی وقتا دیگه توی یک کتابی مثل تفسیر قومی اگر این حرفو بزنن، تفسیر قومی تفسیر علی بن ابی طالب مهمترین منابع بوده. بله یه چند تا عبارات اینا رو اشکال مناقشه شده،
علی بن ابی طالب مثلا
نه مصنف نیست، کاتب وقتی که داره تفسیر رو جمع میکنه، وقتی که کاتب داره کتابت میکنه اینجور مینویسه. بله خب همون ما در حد همینه که میخوام بگیم، وقتی که علی ابن ابراهیم قومی تفسیر قومی داره، همینایی که املا کردن ایشون میاد میگه که رجال استبر، از جای دیگه کسی توش نکرد. خودش
تصنیف
ما تعلیق ما خودش باشه، ضرورتی نداره بعد علی ظاهر دستشون نکنه، علی ظاهر خلاصه تمام مبنا. پس روایت تمام. حالا ما میخوام جمع بین روایات بکنیم، فقط من این مسئله جمع بین روایات رو بگم خدمتون که شما باز یه فکری بکنید توش، ببینید اگر چیز دیگه ای تو ذهنتون اومد که ببینیم چیکار باید کرد. به ذهن ظاهرا تو ذهن اینجور که میاد اینه، ببینید ادله قول اول رو باید تو ذهنمون بیاریم، تو قول دوم نظریه اول، نظریه دوم. یادتون بوده باشه در قول دوم نظریه اول که میگفتن ما بین و طلوعین جزء نهاره، عدلش هیچ کدوم تمام نشد، یادشون که عدلش برای ما تمام نشد. پس الان ما این دو تا روایت رو باید بسنجیم با عدله قول اول. این دو تا روایت داره میگه ما بین و طلوعین جزء نشبه نه جزء روز، هم این روایت که الان خوندیم، هم روایت ابی هاشم خادم که تعبیر کردن که ما بین طلوع فجر تا طلوع شمس ساعتیه، ساعت لیل 12 ساعت، ساعت نهار 12 ساعت، ما بین طلوع شمس تا طلوع نهار هم اونم 1 ساعت. آقای خویی اشکال دلالی کردن، اشکال دلالیشون گفتیم اصلا مورد قبول نیست، بلکه از متن رو بعد اومدیم گفتیم که اشکال کاملا مردود ظاهرن. ایشون فرمودن که طبق این رو بعد بین غروب و بین سقوط شفق این سروب هم ساعت واحد قرار داده شده. گفتیم که ساعت نیست، حضرت فرمودن این یک رصدیه که یه لکعت میاره و اصلا این حرف لازمش اینه که جزء لیل حسابش کرده باشن، بله نماز مغرب شما باید یه لکعت میخوندید، درسته یا نه؟ باید یه لکعت میخوندید اگر این اشکال شما درست باشه. شما میدونید بین غروب و سقوط شفق دو لکعت نماز داره به اعتبار اینکه جزء ساعت لیل بوده، یه رکعت هم اضافه شده به اعتبار قصدیتش شده سه رکعت، پس اینجا ساعت لیل حساب شده. اشکالشون جواب داده شد. خب این دو تا روایت ادله قول اولو بسنجید، این تو ذهنتون باشه. حالا ادله قول اول، یه دلیل قصد داشتن از آیه قرآن تو قول اول 8 دلیل داشتیم. دلیل قصد داشتیم، گفتیم دلالت نداره قصد و اولو لیل اطلاق میشه، قصد معنی نیمه شب نیست. طرفه نهار رو داشتیم که اومدن گفتن که نماز صبح باید داخل باشه چون طرفه نهاره، گفتیم طرفه نهار میتونه داخل باشه میتونه خارج باشه، کما که نماز مغرب خارج از روزه، پس نماز قضا هم میتونه خارج از روز باشه، میتونه هم داخل باشه، میتونه خارج باشه میتونه داخل باشه. اینم یه نکته. رفتیم سراغ بعدی، 3-4 تا روایت داشتیم به عنوان نصف النهار، یایتون روایت نصف النهار، استدلالشون به این بود، استدلالشون به این بود، گفت میگم دلیلشون تمامه، استدلالشون این بود چطور نهار نصف النهار داره و زوال خورشیده، خب لیلم نصف اللیل داره، اونم به همین ملاک باید بوده باشه. گفتیم این که بعد هم مثل روایتی هم ذکر میکردن که کسی زودتر از زوال بره بیرون، این خلاصه روزش باطل میشه بره مسافرت. اینم ما اومدیم چی گفتیم؟ زودتر از زوال بره بیرون روزش باطل میشه. اینا اومدن گفتن اگر نهار از طول فجر بوده باشه قبل از زوال میشده نصف النهار، پس نهار از طول شمسه، ملاک رو اینجور گرفتن. نتیجه خواستن بگیرن که لیلم باید تا طول شمس باشه. ما گفتیم هیچ کدوم از این روایت مستند ما نمیتونه بوده باشه، و احتمال آخر که این احتمال نظریه ثانی است، یعنی این ساعت بین طلوع عین نجز شب باشه نجز به نهار باشه. ببینید تمام این چند تا روایتی که می اومد برای ما بیان میکرد، میگفت وسط نهار میشه زوال، این ملاک وسط نهار رو ذکر کرده. اگر ما گفتیم که ما بین طلوع عین نجز نهار نجز شبه، این روایت دلیل بر این نیستن که نصف لیل هم باید حتما بشه واسطه بین غروب تا طلوع شمس، چون یه ساعتی اومدیم اونجا گفتیم نجز لیل نجز نهار، اینو ما اومدیم گفتیم. پس این روایات هیچ کدوم دیگه تمام، یعنی درست هستن ها، اما به فرضی میتونیم بهشون استدلال کنیم که ثابت کنیم که لیل و نهار هست و ساعتی فیما بینشون نیست. اگر این ثابت شد استدلال به این روایات به هم میخوره، یعنی این استدلال نظریه دوم مقدم میشه، دلیل نظریه دوم مقدم میشه بر این ادله. پس از این جهت هم موندیم، این دلیل سوم هم اینجور شد. دلیل چهارم،
حضرت که محضوظات ایشون داشته واقع میدن، حضرت در نوان این نبودن که مثلا خوبشون مبنایی بحث کنند
برقاعت
شما که اون چیزایی که میگی همه نمون بلدن، تا حضرت در اینو جدری باشه که ایشون رو شکست بدن. در ایشون محضوظشون بوده که این بینطوره این نه از ساعت شبه نه از ساعت روزه میپرسی بردن، اینی که از حضرت سن برمیگشتن میتنم که نه اینطور نیست، از اینطور چیزی نداریم، شاید مثلا اول مردم مثلا اون اقبال بیشتری داشت تا نسبت به حضرت، اما حضرت محفوظات طبق محفوظات ایشان جواب دادن بهشون، یعنی در مقام بیان این نبودن که یک مسئله رو خودشون بیان کنن.
خب این حضرت دارن یه مسئله رو بیان میفرمان، مسئله طبیعی هم که نیستش که، این فرمایش شما اگر ما بخوایم حمله بر این معنا بکنیم، یعنی باید بگیم که این چی که حضرت فرمودن خلاصه ترش درست نیست، از باب تقیه و جدل بوده، این درست نیست دیگه. نه آخه جدل باز فرق میکنه توی مسئله، اون مثلا باید باب تقیه چیزی رو بگیم، چون تو مقام جدل ما باز یک چیزی که برخلاف واقعه رو نمیمونه عنوان متن واقع بیان کنیم. اینجا الان حضرت تصریح کرد، نه ببینید از مسلمات نیست، حضرت دارن جواب میدن، یعنی به عنوان این که مبنای ما اینه.
خود ایشون
اون سوال پرسید،
سوالش به معنی نبود که نمیدونم.
بله درسته،
خودش میدونست میخواد حضرت امتحان بکنه.
بله اما ببینید حضرت باز جوابی که دادن نفهمیدن که پیش شما اینه، ببینید حضرت بله، اما ببینید حضرت که تو مقام تقیه که نبودن که، اگر تقیه هم باشه خلاف اصل میشه. ببینید ظاهر بیان حضرت اگر این باشه حضرت باید بفهمن، یعنی اگر واقعا قبول نداشته باشن حضرت بفهمن که اون چی که در ذهن توی ما بین تو عینه، بعد یه استدلال قوی بیارن برای اینکه حرفشون غلطه، یا یکی حتی استدلالش هم نیارن اما بگن که تو اراده کردی ما بین تو عینه.
تو سوال
علایال اگر این بود حضرت یعنی واقعا قبول نداشته نباید یه جوری بفرمان، الان حضرت یه جوری فرمودن که یعنی کنه و واقع مطلب اینه که این نه ساعت لیل نه ساعت نهاره، و حضرت باید میفهمدن تو این اعتقاد رو داری، تو این جور میبینی، لااقل این جور میفهمدن، یعنی عبارت رو نه جدل محقق میشد دیگه، نه جدل محقق میشد، نه ببینید جدل نه میدونم باشه میدونم، ببینید به هر حال اون میفهمید باطنن میفهمید که حضرت اشراف دارن بهش، درسته؟ اینو میفهمید اشراف دارن، یعنی یه عبارتی مثلا حضرت به این معنا بیان میکردن که نباید به عنوان اعتقاد خودشون باشه. پس یعنی بعید خلاصه به این مسئله، یعنی خلاف ظاهره علایان، این خلاف ظاهره، درست؟
که اصلا شب و روز ما نمی‌تونیم یه جور چیز کنیم که بگیم نشه نداره نه روز، ولی یه چیز واقعی دیگه نشه نداره نه روز که من رو میداره
همین که عرض کردم خدمت رو ببینیم
رابطه‌شون چه جوریه.
خب حالا اینو عرض کردم خدمتتون، ببینید ما یه وقت بحث عرف و لغت رو میکنیم، یه وقت بحث نجوم رو میکنیم، این حرف کامل سر جا خودش درسته، یه وقت بحث ما یعنی فرمایش علامه سر جا خودش درست، ما هم همینو گفتیم خدمتتون، گفتیم در عرف و لغت مسئله متفاوته، اما دلیل شرعی یعنی ضابط شرعی گاهی وقت نسبت به ابواب مختلف مطلب دیگه یه ارائه میده، یعنی میگه که من الان اعتبار کردم شب رو تا اینجا، مثل مصادیقی که چند تا مستاق فرمودن که اینا تو جواهره، یه مصادیق زیادی و صاحب جواهر تو اطلاقات عرف، حالا من دیگه نیاوردم تو اینجا بحثشو، فرمایش صاحب جواهر تو باب نیاوردم، دیدم خیلی طولانی میشه، مصادیق زیادی و صاحب جواهر میان ذکر میکنن به این عنوان که ببینید این مصادیق لیله اطلاق شده تا طلوع فجر و حتی بعد طلوع فجر اطلاق نهار شده، صاحب جواهر به نظریه اولا قائل ظاهر شد. ما اینو قبول ببینید، ما میگیم ضابطه شرعی اگر اومد ذکر شد این هیچ منافاتی نداره که در شرع ما لیل رو تا این موقع میدونیم، این قسمت هم بین طلوع عین رو جز ساعت نه لیل حساب بکنیم نه ساعت نهار، حتی میتونه ضابط شرعی در ابواب مختلف باشه، اگر ضابط مثلا میگم مثلا در باب صلات این ضابط بوده باشه در باب صوم ضابط دیگه ای، این هیچ منافاتی نداره، یعنی شرع میتونه، یعنی اگر شرع ثابت بشه که در باب صلات ما لیل اینجور حساب میکنیم، در باب صلات در این باب ما اینجور حساب میکنیم، این ضابط ممکنه شارع ضوابطی بده، اگر ضابط به دلیل معتبر وارد شد ما بر اساس دلیل معتبر و ظهورش چیکار باید بکنیم؟ طبق ضابط شرعی بده.
صلات مسافر نه دقیق
باشه،
مثلا واقعا گفتم بهش مراد مسافر چه
جوری شارع مسافر، اصلا یعنی ما توی بحث صلات مسافر هم با یوسفی خاطرون حساب جواد تو اون بحث همین بود که یعنی گاهی وقتا شارع عنوانی رو اعتبار میکنه، این شخص الان مسافره، این شخص رو مسافر حساب نمیکنه شارع، گفتیم گاهی وقتا با عناوین عرفیه متفاوته اعتبار شارع سفر رو در این شخص، شارع اینجور اعتبار کرده، اعتبار شرع، این اعتبار شرع حتما یه مناطات دقیقی داره، مناطات اعتبار شرع که عدد از مناطات عرفه، علا ای حال اینجا اینی که در عرف و لغت ذکر شده منافاتی هم نداره، عرف من عرض کردم خدمتون اگر خیلی دقیق تر بخوام بگیم لعل بیان بگیم که عرف ما ممکنه اینو بگیم که عرف در فاصله بین طلوعین قسمت اولش که تاریکیه رو شب میدونه، بعد که هوا روشن شد روز میدونه، ولی هنوز نور خورشید در نیامده. ببینید عرف ضابطش اینه، عرف بین طلوعین تقسیمش کرده به دو قسم. اگر نبود ادله شرعیه ما، اگر مثلا روایات و مستندات و این که شما برای نماز صبح برای طلوع فجر میگفتی طلوع فجر شد، اگر اینا نبود عرف و کس کردم اگه بیدارش بکنی از خواب میگه حال نصف شب، این هنوز شب میدونه چون همه جا تاریکه، یه خطی تو افق اومده، اینه که نمیگه روز شد، که به یه خط باریکی که شما دقت بکنید که ببینید که این خط دیده میشه، تازه توش هم اختلاف میشه، به این نهار تحقق پیدا نمیکنه این در عرف. پس ببینید ما ضوابط عرفمون سر جای خودش درست، این لید عرفیه، یه لید شرعی هم داریم، مثل همون بحثایی که ما گفتیم با آقای یوسف فرمودن سفر عرفی داریم، یه بحث سفر شرعی هم داریم. ما الان سفر شرعی رو میخوایم به دست بیاریم که چیه، مناطاتش چیه، سفر شرعی این چه، ما باید این باب ببینیم لید شرعی چیه. علاز ظاهر الان روایتش ابو هاشم خادم و این روایت داره صراحتا میاد این مسئله رو مطرح میکنه که این دو تا ساعت از لیل و نهار خارجه. وقتی گفت از لیل و نهار خارجه، لیل اعتبار کرده تا طول فجر، مشهور فقهای ما هم که اومدن جلو تا طول فجر گرفتن بر اساس این بوده. ظاهرا سندن فقهای ما درست میدونستن، آقای خویال اشتباه کردن، اما به نظر سندن هم تمامه. من کاری به اون اطلاقات دیگه ندارم، تو ابواب دیگه هم هست، اونا معیدات همین مسئله است که تو چندین تا موردهای دیگه هم هستش که لیل تا طلوع فجر گفته شده، تا طلوع فجر گفته شده. این حالا خلاصه از جهت ادله. یه مسئله فقط انحدار باقی مونه، انحدار من عبارات مختلفی که دیگران هم آوردن، صاحب جواهر اینا و میرزای قومی آوردن با آیه حکیم، که توی این اطلاقاتی که دارن یه نکته خیلی باید روش توجه کرد. ببینید دلیل انحدار نجوم رو که به عنوان معرفت ذکر کردن، دلیل انحدار نجوم این بود که ستاره، این الان از همون مدار شمس ستاره هایی هستن که تو حین غروب اینها هم مدار با شمسن، گاهی ممکنه اینا موقعی که خورشید تو حین غروب از شمس مثلا 20 درجه بالاتر باشه، وقتی که شمس به نصف النهار به همون مدار نصف النهار میرسه، اینی که تو لحظه غروب 20 درجه بالاتر بوده بعد 20 درجه بعد نصف النهار باشه. حالا تازه ممکنه ما همون لحظه هم نبینیمش، مدتی بعد ببینیمش، مثلا نیم ساعت بعد ببینیمش که این به درجه مثلا به 40 درجه رسیده، مدارش رو 40 درجه است، اما میگیم ما چقدر وقت دیر دیدیمش، نیم ساعت، تو نیم ساعت مثلا 20 درجه سیر کرده، معلوم شه هینی که غروب تحقق پیدا کرده بود که ما این ستاره تو افق بود نمیدیدیمش، اون موقع تو 20 درجه است. اینو بعد اول محاسبه کنیم، تازه هم مدار با خورشید باشه، بعد ما محاسبه بکنیم، چون معمولا درست تو لحظه غروب این دیده نمیشه، ما تازه بعد بشینیم یه حساب بکنیم چقدر وقت بعد دیدیمش. مثلا ما نیم ساعت بعد غروب دیدیم، بفهمیم که این درست در لحظه غروب مدارش مثل مدار خورشید بود، یعنی درست اینم تو همین افق تو همین زاویه 0 درجه بود یا نه زاویه 20 درجه بود، اینو محاسبه کنیم. ما تو نیم ساعت بعد غروب که دیدیم تو 40 درجه بود، تو 40 درجه بود مثلا اونجا بود، لحظه غروب بعد محاسبه کنیم که تو چند درجه بود، اونو ما حساب بکنیم، بعد به همون مقدار درجه مثلا 20 درجه از مکان خورشید بالاتر بوده، 20 درجه اختلاف داشته با جای خورشید، وقتی که به مدار نصف النهار میرسیم این ستاره باید 20 درجه این ولی مدار نصف النهار باشه، اینو ما محاسبه باید بکنیم، یعنی محاسبه میخواد مسئله انحدار، یه چیز عمومی که همه بتونن انجام بدن نیست، چون دقیقا نمیتونستن حساب بکنن تو عرف، یه منجم میخواد که ببینه الان که این تو درجه 40 درجه است، وقتی من نیم ساعت بعد غروب دیدم دقیقا لحظه غروب 0 بوده، 10 بوده، 20 بوده، تقریبی میاد حساب بکنن، بر اساس سیرش باید حساب بکنن که این از لحظه غروب تا حالا چقدر سیر کرده، چون مدارش که درست لحظه غروب صفر درجه که نبوده، ممکنه 20 درجه بالاتر از افق بوده. ما باید به دست بیاریم که لحظه غروب چند درجه بالاتر از غروب بوده، بعد به همون مقدار از نصف النهار که اومدیم ورتر بفهمیم که الان انحدار این ستاره است. اینجوری ما میتونیم انحدار رو به دست بیاریم. پس انحدار امر تقریبیه. وقتی انحدار امر تقریبی شد، لذا بعضی از این آقایون اولا انحدار رو بعضی اشتباه معنی کردن، فکر کردن این ستاره به مدار نصف النهار که رسید یعنی انحدار. نه آقا جون، این لحظه غروب که حتما صفر درجه نبود. شما تصویر صفر درجه بخواد، یعنی لحظه غروب درست همینجا صفر درجه بوده، بعد مثلا نیم ساعت گذشته حالا رفته مثلا تو 20 درجه، یا یه ساعت بی رفته مثلا تو 40 درجه مثلا فرض کنید. این به دست آوردنش که سهل بود. ستاره‌ای که درست لحظه غروب صفر درجه بوده باشه، ما به این راحتی نمی‌تونیم بگردیم پیدا کنیم که با این اختلافی که در ایام هم هست. ما باید حدودی و تقریبی به دست بیاریم که الان مثلا سه ربع از اذان گذشتیم ستاره اینجاست، لابد حین اذان اینجا بوده، یه مقدار پایین تر بوده، حدودی و تقریبی. بعد انحدارش هم درست وقتی که به نصف النهار رسید نیست، نصف النهار محل انحدار خورشیده، یعنی کلمه هم مثل زوال خورشید، نقطه‌ای که خورشید تو روز به اینجا که میرسه نزدیکترین حد فاصلش به زمینه، سایه دیگه از بین میره یا به کمترین حد خودش میرسه، این میشه زوال شمس. انحدار این ستاره چون خودش 20 درجه بالاتر همیشه از خورشید تو مدار خودش، 20 درجه بعد نصف النهار میشه انحدارش، درسته؟ پس انحدار رسیدن به نصف النهار نیست، چون ستاره ها معمولاً هم چیزی نمیشد، نادر شاید بوده باشه یه ستاره هم مدار رو بخوشید شما پیدا بکنید، معمولا از روی این مدار بخاطر اینکه یه سری ستاره بتونیم پیدا کنیم که به انحدارش توسط کنیم، این باید بوده باشه. حدودی و تقریبی اینو پیدا بکنیم، بعدم حدودی و تقریبی بفهمیم وقتی که این به نصف نهار رسید هنوز میدونیم نصف شب نشده، این وقتی که خورشید غروب میکرده این 20 درجه بالاتر از نصف نهار بوده، الان هم 20 درجه بعد این بالاتر نصف نهار باشه. مطلبش یه مقدار خلاصه تقریبیه، از روی نصف از روی ستاره شناختن این که درست نصف شب چیه تقریبیه. حضرت این ملاک تقریبی رو بیان فرمودن، یه ملاک تقریبی برای اینکه انسان بتونه نصف اللیل رو تشخیص بده. بعدم انحدار درجات داره، من اینو حالا به این مسئله عرض کردم، یه انحدار دقیق دقیق داریم، یکی مراحل انحدار. انحدار یعنی پایین اومدن، یعنی همونجور که هی داره نزدیک میشه پایین میاد. انحدار رو نقطه اصلیش رو یه وقت میگیریم، نه یه وقت تقریب انحدار رو میگیریم. اگر تقریب انحدار رو گرفتیم چون امر تقریب تدریجیه، تقریبا توی حد فاصلیه که سروب این برتر و سروب اون برتر داخل در همون محدود انحدار، چون تقریبی عرف حساب میگرده، یعنی دقیقه دقیقه ساعت تو بعضی قدیمیات و حتی بعضی کلمات اعلام هست تا یک ساعتش رو حتی بعضا چیز میکردن با انحدار، گفتن تا حدود یک ساعتی رو مشخص میکنه جلو عقبش میکردن، که حتی صاحب جواهر میاد میگه که ما به اصل به اصالت تمسک میکنیم، میگیم اصل اینه که هنوز نصف شب نشده تا وقتی یقین کنیم دیگه به این مسئله. یعنی انحدار ذو مراتب بوده، لعل حضرت دارن به مسئله ای از انحدار تمسک میکنن که مرتبه ای از مراتب انحداره، یعنی با انحدار نیمه شبو که می‌خواستن معرفی کنن، اگر حضرت 11 ساعت رو می‌خواستن بیان کنن، می‌فرمودن اون 20 درجه رو هم الغا کن یا 30 درجه قبل اینکه برسه به اون جایی که نهایت انحداره اون میشه نصف شب. ببینید می‌تونستن حضرت این بیان برای ما نکردن مسئله انحدار رو، انحدار تامشو نمی‌دونن بفهمن این حتما اون انحدار تامه از داریم، اونم تازه تقریبیه به دست آوردنش. انحدار دارای مراتبیه نزدیک شدن، بعید نیستش خلاصه این روایت چیه؟ یه ملاک تقریبی باشه، لااقل اینه که یه مقدار مجمده که بخواد این روایت دارنم. محقق قومی هم این مطلب رو دارن، آیه صاحب مستمسک هم، آیه حکیم هم همین مطلب رو دارن تو مستمسک، که خلاصه آرزو اصلش رو انکار کرد، ما اشکال کردیم. بعد ببین آرزو همینطور
گفتم که اگر هم بشه نه نودی به ما میده.
ببینید آقا حالا حرف آوارزا همدانی باشه چون یه حرف دیگه ای، یعنی اینو اصلا مبنا رو رد کردن. حرف آوارزا همدانی این بود که مبنای انحدار رو رد کردن. ما اصل انحدار رو نمیخوایم رد کنیم. ایشون کنده اون یه نوع خیلی میگفتن این همه ستاره ها اینا خیلیش از مدار خورشید خارجه، نمیشه با عنوان نمیشه. ما میگیم انحدار هست، میشه روایتش هم قبول داریم، فرق داره حرف ما با آوارزا همدانی. این حرف اینه که اجمال داره، مرحلهش مشخص نشده که انحدار شما به 12 ساعت بخواید توضیح و تفسیر کنید. میشه انحداری بیان کنن که به 11 ساعت رو بعد از آن بوده باشه. پس این دلیلم تمام نیست. متفاهم عرفی و لغوی هم که آقای خوری بهش تماس سک بگرد، من متفاهم عرفی اونم گفتیم که اگر دلیل شرعی داشته باشه مقدمه بر اون متفاهم عرفیه، چون ضوابط شرعی و حد شرعی رو داره بیان میکنه. لذا ما هم طبق مشهور هم 11 ساعت رب میگیم ظاهرا دلیل در موردش تمامه، ظاهرا دلیل در مورد 11 ساعت رب بعد از آن تمامه. یعنی لیل ما باید چجور حساب کنیم؟ نصف شب و از مغرب تا طلوع فجر ظاهرا بعد نصف این رو حساب کنیم، نه تا طلوع آفتاب. اونجوری آقای خویی فرمودن، ادله آقای خویی عرض کردیم فی نفسه تمامه، اما این دلیل مقدمه بر دلیل آقای خوییه. ادله نصف النهار ایشون تمامه، اما اگر این دلیل نبود، این دلیلی که ما بین طلوع عین نه لیل نه نهار وقتی تمام شد ظاهرا مقدمه بر ادله ای که آقای خویی اقامه کرده. معینش هم اون مواردی میشه که تو جاهای دیگه هم لیل صاحب جواهر مفصل مواردی آورده به عنوان اطلاقات عرفیه و اطلاقات شرعیه که لیل تا طول فجر حساب کرده. این دیگه بحث ما جنبندیش تموم شد، وارد بحث بعدی میشیم که معیار طلوع فجر. ببینیم معیار اذان صبح، معیار طلوع فجر چیه؟ انشالله الله 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 الله